رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، سفرگل عالمی هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 31 ژانویه سال 2008 میلادی است و ساعت در دوشنبه 9 شام است.
شام شما بخیر. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است. در آغاز برنامه اخباری تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
درود به شنونده عزیز، سلام به همکاران. تازه ترین خبر این است که گزارش نوی سازمان حامی حقوق انسان Human Rights Watch نشر شد و در آن گفته می شود پرزیدنت های خودکامه در سراسر جهان با دموکراتیا بازی مردم کشورهای خود را از حقوق های سیاسی و شهروندی اشان محروم می کنند و غرب این بازی را به معنی پذیرش نادیده می گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch این حالت را دیده به اصل حقوق انسان در جهان می نامد. گزارش ها را در این باره از جمله در مورد تاجیکستان در ادامه برنامه خواهیم شنید. بمبگذار مرگ طلب در مسجد شهرک لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان خود را منفجر کرد و 6 نفر را کشته، چندین تن دیگر را زخمی نمود. مقامات رسمی میگویند در این ترکش نایب والی هلمند پیر محمد نیز به هلاکت رسیده است. سروزیر کانادا استفن هارپر به پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش گفته است اگر ناتو در افغانستان نیروی نو نفرستد، کانادا آماده است حضور خود را در افغانستان پایان دهد. سخنگوی کاخ سفید تونی فراتو میگوید بوش به سرور کانادا پاسخ داد که آمریکا به افغانستان 3200 سرباز علاوگی خواهد فرستاد. این رد و بدل دو رهبر در حال صورت میگیرد که یک کمیسیون مستقل کانادا اخیرا به ضرورت افزایش نیروی ناتو در افغانستان تاکید کرده است. سروزیر مونتنگرو یا چرناگوریا زلیکو استورانوویچ امروز به استعفا رفت. گفته می شود وی با سبب وضع سیاحتیش این اقدام را در پیش گرفت و با این راه را به بازگشت سروزیر سابق میلاد یوکانوویچ به سر خود رد باز نمود. استورانوویچ که سال گذشته از سرطان شوش او خبر داده شد، در نامش به پارلمان مونتنگرو نوشت پزشکان به او مشوره دادند فعالیت کاری خود را جدا کاهش دهد. نماینده حزب حاکم دموکرات سوسیالیست مونتنگرو گفت صلاحیت های سروزیر را دیوکانوویچ به ذمه میگیرد که در سالهای 1996 تا 2006 گاهی پرزیدنت و گاهی سروزیر این کشور بوده، دو سال پیش مملکتش را به استقلالیت رساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اظهارات خشونت های بعد از انتخابات کنیا را شدیداً تنقید کرد و از تلاش های صلح آفرینی سابق دبیرکل سازمان ملل کوفی آنان پشتیبانی نمود. پیشتر فرستاده ارشد ایالات متحده در افریقا جیندای فریزر گفت نزاع کنیا اکنون به پاککاری های قومی تبدیل یافته است. طبق خبرها سر از انتخابات 27 دکبر سال گذشته که پرزیدنت موای کیباکی را به سر قدرت بازگرداند، زیاد از 800 نفر در خشونت ها کشته شده اند. و آخرین خبر این است که یک وکیل دیگر پارلمان این کشور، دومین وکیل که طرفدار مخالفان بود، در این درگیری ها کشته شده است. معرکه تبلیغ در دور دوم انتخابات پرزیدنتی سربیا به مرحله نهایی وارد می‌گردد. پرزیدنت فعلی غربگرا بوریس تادیش و ملتگرای سرسخت تومیسلاو نیکولیش در عرفه آوازدهی حل کننده روز یکشنبه در دو میدان به هم نزدیک شهر بلگراد گردی همایی طرفداران خود را تشکیل می‌دهند. مقامات انتظامی قرغیزستان میگویند یک عضو احتمالی گروه اسلامی را بازداشت کردند که به شبکه القاعده مربوط دانسته می شود. سخنگوی وزارت امور داخلی قرغیزستان بکید سیدوف امروز به بخش قرغیزی رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
دیروز در شهر اوزگین افسران شعبه پلیسی منطقه‌ای در اوش و بودکن عبدالخیر یولداشف سال تولدش 1964 را بازداشت کردند که از ماه ایول سال 2006 در پایگرد قرار داشت. یولداشف یکی از 6 نفری گروه تخریبگر است که در 12 می از تاجیکستان و قرغیزستان عبور کرد.
مقامات قرغیزستان یولداشف و شریکانش را به حرکت اسلامی ازبکستان و حزب تحریر پیوند می‌دهند. در آن حمله در 12 می سال 2006 چندین نفر از مرزبانان و نظامیان تاجیکستان و قرغیزستان کشته شدند. پارلمان گرجستان امروز حکومت نوی پرزیدنت میخیل ساکاشویلی را رسما تصدیق کرد. در آن سابق وزیر دولت در همایش قلمروهای گرجستان دیوید باکرادزه به مقام وزیر امور خارجه تعیین شده، وزیر امور داخلی وانا میرابشویلی که مخالفان او را در زوراوری نسبت تظاهرات ماه نویبر عیبدار میکنند در وظیفه‌اش باقی ماند. سابق وزیر کارهای بیرونه گلو بیژواشویلی رئیس خدمات امنیت تعیین گشت. مخالفان که انتخابات پیروزی ساکاشویلی را در انتخابات ناعادلانه میشمارند در جلسه پارلمان شرکت نکردند.
همکارم سلیم یعقوب‌زاد بود با تازه‌ترین اخباری این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اکنون به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم شنویم.
دیدبانی حقوق بشر میگوید کشورهای دموکراتی جهان نقض حقوق انسان در کشورهای شریک خود را نادیده میگیرند.
دیدبانی حقوق بشر وضعیت حقوق انسان در تاجیکستان را همچنان نگران کننده خوانده است.
مقامات تاجیکستان میگویند در قاچاق نیمتان و مواد مخدر افسران نیروهای مرزبانی این کشور نیز دست دارند.
دادگاه ولایت سوغد یک ساکن این ولایت را با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان به 18 سال زندان محکوم کرد.
رئیس جمهوری روسیه از ماموران امنیتی خواسته است تا نگذارند که کشورهای خارجی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه دخالت کنند. رهبران خودکامه در سراسر جهان خود را دموکرات وانمود میکنند و با تشکیل نمایش‌های ماهرانه ظاهرپرستانه میخواهند طبیعت دموکراتی و قانونی داشتن حاکمیت خود را به اهل عالم تلقین کنند. و در حالی که آنها با تقلب انتخابات ها و سانسوری مطبوعات مردم خود را از حقوق شهروندی و سیاسی محروم می کنند، کشورهای پیشرفته غرب با نادیده گرفتن واقعیت ها این بازی ایشان را می پذیرند. چون این است نتیجه سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch که آن امروز گزارش سالانه خود دایر به وضع حقوق انسان در سراسر جهان را نشر کرد و خلاصه آن را از همکارم سلیم ایوب‌زاد می شنویم.
شاگردان مکتب دموکراتیا به استادی رسیدند، اما نه در ایجاد جامعه مردم سالار، بلکه در هنر به نام دموکراتیا معابی که سازمان دیدبانی حقوق بشر آن را آشکارا مسخره یا مسخره بازی می نامد. در گزارش نوی Human Rights Watch گفته می شود که رهبران خودکامه دانستند که یک چیز انتخابات قطع نظر از آن که تا کجا تقلبی است کافی می باشد تا حکومت آنها قانونی و نظامشان دموکراتی عنوان شود. شگفتی سازمان حقوق بشر در این است که دولت‌های پیشرفته دموکراتی غرب به حیث تماشاگر با آداب خود را طور وانمود می‌کنند که گویا حقیقت برایشان معلوم نیست. رید برودی نماینده Human Rights Watch می‌گوید این بازی مشترک اصل حقوق انسان را در جهان با خطر روبرو می‌کند.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries
غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا به کشورها اجازه می‌دهند با راه عادی برگزاری آوازدهی‌ها اعتبارنامه کشوری دموکراتی را صاحب گردند و می‌بینیم که برای خودکامگان پف و دم کردن یک دموکراسی شرمسار هرچی آسان‌تر می‌شود، زیرا دولت‌های غرب به انتخابات پای فشاری می‌کنند و بس. آنها به چیزهای دیگری که دموکراسی را عملی می‌کنند، مانند مطبوعات آزاد، آزادی تجمع، جامعه سفربر و مطلع مدنی که واقعاً با حکومت در چالش باشد، اعتنا نمی‌کنند.
سبب های چنین حالت را سازمان دیدبان حقوق بشر در آن می‌بیند که حکومت‌های غربی گاه برخورد تجارتی دارند، گاه می‌گویند هر چی باشد باشد و از بد بدتر نشود و گاه دیگر هم پیمانی در جنگ ضد ترور تحت سروری آمریکا نقش می‌بازد. نتیجه این می‌شود که خودکامگان این بازی را ادامه می‌دهند و بیشتر می‌کنند. رید برودی نماینده Human Rights Watch می افزاید نقطه نظری ناظران بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در این اواخر برای کشورهای غرب دستوری معینی نمی دهد. در چنین افزاد طبق گزارش دیدبانی حقوق بشر دعوتها به بنیاد جامعه های دموکراتی برای مخاطبان بی‌معنی و برای مردمان این کشورها خنده‌دار می شوند. برودی اینچنین به معیارهای دوگانه اشاره میکند که فرضاً عین یک وضعیت در کوبا و سوریه از یک سو و مصر و سعودیه از سوی دیگر برای واشنگتن به طرز مختلف ارزشیابی میشود. با وجود همه این سازمان دیدبانی حقوق بشر وضع را کاملاً ناامید کننده نمیداند. خود این که رهبران خودخواه اهمیت اعتبارنامه هرچند خالی و ظاهری دموکراتی را درک میکنند از طرف سازمان شعله امید شمرده میشود.
5 صحیفه گزارش Human Rights Watch به وضع حقوق انسان در تاجیکستان اختصاص یافته است. این سازمان تاکید کرده است که وضع حقوق بشر در تاجیکستان بنابر عدم دسترسی به عدالت دادگاهی، وجود شکنجه و آزار زندانیان، برخوردهای دولت و احزاب سیاسی کشور، تعقیب گروه های مذهبی همانا نگران کننده باقی میماند. سازمان های ناظری وضع حقوق در تاجیکستان میگویند با محتوای گزارش Human Rights Watch موافقند، اما نمایندگان دولت بعضی از خلاصه این گزارش را نادرست میخوانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش ناصرجان مأمورزاده، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
ایجاد محدودیت در کاری سازمان‌های غیر حکومتی، تشدید نظارت دولت از بالای رسانه‌های مستقل خبری، وجود موارد شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت شدگان، بستن درها و حتی تخریب مساجد، نقض حقوق شهروندان به منزل و اجباراً کوچ دادن آنها از مثال‌هایی هستند که سازمان Human Rights Watch در بخش مربوط به وضع حقوق بشر در تاجیکستان گزارش سالانه خود آورده است. از جمله در گزارش آمده است که حکومت تاجیکستان در ماه ایونی سال 2007 به مناسبت دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح از عفو زندانیان خبر داد، اما تا حال روشن نیست که چی تعداد از محبوسین رها شدند. اما عفو اخیر افرادی را که در اکستریمیسم یا افراط‌گرایی محکوم شدند استثنا کرد. اتهاماتی که در بیشتری موارد با آن نفرانی مذهبی و سیاسی را روانه زندان میکنند. در گزارش Human Rights Watch همچنین مورد عفو قرار نگرفتنی رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف تاکید شده است. حزب دموکراتی تاجیکستان حکومت را در مداخله در امور این حزب در مورد تعیین رهبری نوی حزب متهم میکند. در نتیجه به سه گروه تقسیم شدن حزب دموکرات، وزارت عدلیه مسعود صابیروف را رسما رئیس این حزب اعتراف کرد. اما خود مسعود صابیروف میگوید حکومت تاجیکستان در بیشتری مورد حقوق حزب‌های سیاسی را نادیده می‌گیرد و در فعالیت آنها نیز محدودیت ایجاد می‌کند.
وقتی که حزب سیاسی ثبت نامه شود، باید در برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی و جامعه‌داریش از برنامه‌های حزب‌های شناخته شده نیز استفاده ببرد. ولی در مورد تاجیکستان این چیز نیست، مطلقاً نیست.
مسعود صابیروف رئیس جنایی از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده حزب دموکراتی تاجیکستان و مشهد دیش عبدالله وکیل پارلمان و رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان با دلایلی آمده در گزارش سازمان Human Rights Watch چندان موافق نیست.
از روی نظر حزب ما، تحلیل ما، مجاهده ما، علت در این قانون ها هست، لیکن تا اون جایی نیست که در این گزارش ها نوشته شده است. علت در جای دیگر است، یعنی در اجرایش عملی قانون ها. حاضر اینا آواز برآمده شدند، لیکن آوازای این هم یک طرف هست. وقتی که نسبت به حزب ما می روید، آوازشان نیست، شنیده نمی شود. وقتی که درباره حزبای دیگر دموکراتی یا سوسیال دموکراتی یا دینی می روید، آواز اینا بسیار بلند است.
شادیش عبدالوف تفزود هرچند قانونگذاری این کشور بسیار عادی و خوب است، گاهی مقامات اجرایی از حد وکالتهایشان برآمده و به قانون شکنی ها راه می دهند. نهادهای ناظر رعایت قانون ها و حفظ حقوق به صورت لازم فعالیت نمی کنند. ولی آقای عبدالوف از تصمیم حکومت جهت تنظیم کاری سازمان های مذهبی و مساجد استقبال کرد و گفت این همه مغایر به قانون نیست. این در حالی است که سازمان Human Rights Watch از تخریب حدی قل 3 مسجد در دوشنبه و بستشوی شماری از این 5 مسجد ها، همچنین از منع فعالیت سازمان مذهبی مسیحی موسوم به شاهدان یهوه و در مجموع محدود شدن حقوق و آزادی های دینی شهروندان اظهار نگرانی کرده است. حقوق شناس و عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ظرف رحمانی میگوید
بدوست خودی بستن مسجد ها با جرم آنی که آنها حجت نداشتند و یا مثلا منع دختران حجاب پوش در دانش کرده و مکتب های میانه تحصیلات همگانی، این شهادت از اون میدید که این یک حقوق پایمال کنی بیش نیست. در قانون کشور من نکرده است.
ظرفا رحمانی عضو حزب نهضت اسلام و سردبیر مجله نیسان همچنین گفت با گزارش سازمان Human Rights Watch راجع به نقض حقوق شهروندان تاجیکستان به منزل و اجباراً کوچانیدن آنها موافق است. در این گزارش آمده است حکومت با اجباراً کوچ دادن ساکنان کوچه های مرکزی دوشنبه به محله های کناری شهر بدون پرداخت جبران پولی مناسب حقوق آنها را پامال کرده است. حکومت میگوید این امر بر اساس نقشه بازسازی کلی پایتخت صورت میگیرد. در نهایت در پی اعتراض‌ها زمانی اجرای طرح بازساخت دوشنبه تا سال 2009 به تأخیر انداخته شد و اما از نگاه هیومن رایتس واچ این تنها و آخرین دلیل نقض حقوق انسان در تاجیکستان سال 2007 نبوده است. در گزارش این سازمان همچنین آمده است که فعالیت رسانه‌های مستقل همانا تحت کنترل شدید دولت تاجیکستان قرار دارد و اکثر وقت ژورنالیستان منعقد به خاطر فرار از تعقیب دادگاهی مجبور میشوند محتوا و سبب مطالب نشر کرده خود را به اصطلاح شرح بدهند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید:
ما قبلا هم گفته بودیم وقتی که در مورد تغییرات الهی وارد کردن به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان هنگام آغاز کردن قضیه جنایتی نسبت به روزنامه‌نگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاکید هم کرده بودیم که این اقدام‌ها برای پست رفتن ریتینگ تاجیکستان در جبهه آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار عامه، همچون اثبات فکری این سازمان‌ها آورده می‌شوند. و همین طور هم شد که البته من شخصا به خلاصه‌های این سازمان موافق هستم.
نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در گزارش نوی هیومن رایتس واچ همچنین از وجود شکنجه و آزار متهمین، بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه مغایر به معیارهای عدالت، جریان گرفتن محاکمه‌های دادگاهی تاکید می‌شود. سازمان مذکور را همچنین مورد تعقیب قرار گرفتن وکیلان مدافع متهمین، عدم بندی مربوط به شکنجه و آزار در قانون‌گذاری و از استنطاق و آزار جسمانی، کار گرفتن مقامات انتظامی هنگامی بازداشت و پرسجوی متهمین نگران کرده است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بهای دیدبانی حقوق بشر به وضع حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2007.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در رابطه با قاچاق نیمتان مواد مخدر 8 نفر را بازداشت کردند که بعضی از آنها در مقامات مرزبانی هم کار میکردند. مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند در این عملیات یک گروه متشکل قاچاقبر را خونسا کردند که پیوسته به قاچاق مواد مخدر افغانی مشغول بوده است. این در حالی است که در چند روز پیش رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان اعتراف کرد که هنوز هم در مقامات انتظامی این کشور افرادی هستند که با راه قاچاق مواد مخدر پول به دست میارند. در این باره و با جزئیات بیشتر خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش میدهد.
بازداشت و مصادره حدود 500 کیلو مواد مخدر در ناحیه قبادیان ولایت ختلان از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان ضمن یک عملیات ویژه صورت گرفته است. در این عملیات چند تن از قاچاقبران که گفته می شود در هیئت آنها خادمان نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز شامل بوده اند بازداشت شده اند. خبر کشف و مصادره این مقدار مواد مخدر در حالی منتشر می شود که مسئولان آژانس مبارزه با مواد مخدر، یک نهاد مشترک دولت تاجیکستان و سازمان ملل متحد که هماهنگساز فعالیت نهادهای مبارزه کننده با گردش غیرقانونی مواد مخدر در این کشور است، در این رابطه اظهار بی اطلاعی می کنند. اما یک مسئول مرکزی مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این خبر را تایید کرد، ولی او نیز از ارائه جزئیات بیشتر حادثه سرپیچی کرد. در همین حال خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک روز قبل در یک سخنرانیش در مجلس نمایندگان تاجیکستان مصادره این مقدار مواد مخدر را تصدیق و همزمان اقرار کرد که در جریان عملیات مذکور خادمان این اداره نیز همراه با قاچاقبران بازداشت شده اند.
ما همین شب روزی که چیست ما تا 450 کیلو نارکوتیک دیگر از خود کارگرا گرفتیم. من از پراکتور و نمیلیسه هیچ کس خوش نیست. ما میگیریم باید توزک دیم. در صفی همه ما هست. در صفی تمامی چیزوی ما هست. نو باست هست.
خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. حادثه بازداشت و به جوابگری جنایی کشیدن نظامیان و کارمندان حفظ حقوق تاجیکستان با اتهام شرکت در قاچاق مواد مخدر و همدستی با گروه های قاچاقبر نو نیست. به باور کارشناسان تاجیک، یکی از عواملی که نظامیان تاجیک را به انکار وادار میکند معاش ناچیز و عامل دیگر دسترسی آسان آنها به مواد مخدر و همین طور رابطه با گروه های قاچاقبر بوده است. مهدی صابر کارشناس تاجیک در امور امنیتی معتقد است که این گروه ها در نهادهای انتظامی و قدرتی نیز ارتباط دارند.
در همه ارگان های قدرتی تاجیکستان ریشه دواندند، جای گرفتند و آنها به همدیگر علاقه دارند. آنها در کدام یک شرایطی که نباشند، اگر حتی ما با سرحد به روی زمینی هم نباشند، ما میتونیم که به واسطه روی آسمانی، به واسطه روی مثلا آب همین چیزا استفاده کنیم. برای این مبارزه کردن هنوز مثلا نه حضور قوای سیاسی تویستان میرسد، نه حضور قوای سیاسی مثلا افغانستان میرسد، نه از رشته میرسد، نه از دیگر جا میرسد. و این نیازهای جنایی که در
مهدی صابر کارشناس تاجیک در امور امنیتی. در همین حال خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز تایید کرد که چنین افراد ناشایسته و نالایق در هیئت این نهاد فعالیت میکنند، ولی برای پاکسازی از حضور چنین نفران بخش ویژه در کمیته سازمان داده شده است. ضمناً در سال گذشته در تاجیکستان از سوی نهادهای مبارزه کننده با گردش غیرقانونی مواد مخدر 5270 کیلو مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است که در مقایسه با یک سال قبل 10% بیشتر بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشف و مصادره نیم تن مواد مخدر در تاجیکستان و بازداشت یک گروه متشکل قاچاقبر در جنوب این کشور.
و در شمال تاجیکستان، در شمال تاجیکستان دادگاه ولایت سغد یک ساکن ولایت را با گناه جاسوسی به نفع ازبکستان و خیانت به وطن به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. باری اول نیست که ساکنان این ولایتی هم مرز با ازبکستان را با اتهام جاسوسی به زندان محکوم میکنند و در جواب در ازبکستان نیز چند نفر از ساکنان تاجیکستان و خود آن کشور را با اتهام جاسوسی به زندان انداختند که این یک نوع به قول تبادل را بیانگری بی‌اعتمادی میان دو کشور و مناسبت سرد تاجیکستان و ازبکستان مینامند. در این باره از مرکز ولایت سغد خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
دادگاه سغد یک ساکن استان احمد رحمانوف را با جرم جاسوسی بر نفع دولت ازبکستان و خیانت به وطن به 18 سال زندان محکوم کرد. امیرخان اسحاقوف دادرس دادگاه سغد و رئیس مرافعه این پرونده گفت که دادگاه احمد رحمانوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف را از روی بندهای اسناد جنایی تاجیکستان برای خیانت به وطن، تأسیس گروه مسلح غیرقانونی، مردشکنی و اوباشی گناهکار دانست. مرافعه پرونده احمد رحمانوف در دادگاه پسی درهای بسته صورت گرفت و رئیس مرافعه از دادن معلومات بیشتر درباره اعمال محکوم شده خودداری کرد. اما به گفته دلفروز آرتیقا و همسر احمد رحمانوف، وی حکم دادگاه را نسبتش ناعادلانه خوانده است. دلفروز افزود که دادگاه از آن رو این همه جرم سنگین را بر دوش شوهرش تحمیل کرد که او را به اساس یک عضو دسته سرهنگ آشوبگری تاجیک محمود خدای بردیف اعلان کرد. ضمناً دلفروز 30 ساله با دو کودک شیرخوارش در بغل در دادگاه سغد حاضر بود. وی گفت:
این دلدب آبارشکن یارمیلدن خاتگان بارو او یتده خدمت قمگان من دیواتلی ازلارنا ایتشلارگه قارگنده.
و گفته خانم دلفروز شوهرش احمد رحمانوف را در سال 2001 میلادی بعد از 3 سال حمله پاکامنیک آشوبگری تاجیک محمود خدای بردیف به ولایت سغد، افراد نامعلوم از ناحیه باباجان غفوروف با راه فریب دو مراتبه به ولایت بیکابادی ازبکستان به قرارگاه رزمنده های محمود خدای بردیف بردند. در آنجا بازوری و لطو کوب از او زبان خط می گیرند که با رزمنده های محمود خدای بردیف همکاری و ساکنان سغد را به آن جلب کند. اما می افزاید دلفروز شوهرش احمد رحمانوف این گونه همکاری با رزمنده های محمود را رد کرد و به سغد برگشت. سپس در جستجوی رزق و روزی برای مردکاری به روسیه رفت.
2001 سال قایتب شو بلان بارمگان روسیه گه بارب شلاب یورگانلی.
بازداشت احمد رحمانوف به گفته همسرش در ماه سپتامبر سال 2007 در زادگاهش ناحیه بابا جان غفوروف از جانب کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی سوخت صورت گرفته است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که در قلمرو ازبکستان پایگاه های نظامی محمود خدایبردیف پولکومنیکی آشوبگری تاجیک تا به امروز وجود دارد و فعالیت میبرد. از زمان حمله محمود خدایبردیف به ولایت سوخت تا به امروز نزدیک 200 نفر با جرم منصوبیت به دسته وی در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محکوم به زندان شدن یک ساکن ولایت سوخت با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اخیراً به ماموران امنیتی این کشور دستور داده است که از هر گونه دخالت کشورهای خارجی به جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور جلوگیری کنند. در یک همایش با نمایندگان بلندپایه FSB، خدمات فدرالی امنیتی روسیه، ولادیمیر پوتین خواسته است تا این نهاد جمع‌آوری اطلاعات دایر به تلاش‌های دخالت به انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس در روسیه را شدت بخشند. از روسیه و با تفصیلات بیشتر خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سیدر گزارش می‌دهد.
سپارش اخیر ولادیمیر پوتین به خدمات امنیتی روسیه در مورد جلوگیری از فشار خارجی به امور داخلی این کشور در جریان کارزار انتخابات پرزیدنتی در محفل های سیاسی بحث های متفاوت به بار آورده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام روز چهارشنبه در ملاقات خاص با مقامات FSB از خدمات امنیتی کشور خود که در زمان شوروی با نام KGB یاد می شد برای دریافت آگاهی در زمانی از عملکرد جاسوسان خارجی در داخل کشور خواستار تلاش های بیشتر شد. ولادیمیر پوتین در خطاب به خادمان امنیتی اعلام کرد جلوگیری از فعالیت جاسوسان خارجی در روند کارزار انتخابات پرزیدنتی زیاد مهم است. ولادیمیر پوتین به نمایندگان خدمات امنیتی کشور خود با تاکید گفت کشور ما یک دولت صاحب اختیار است و ما اجازت نمی دهیم در روند کارزار انتخاباتی دیدگاه خود را به ما تحمیل نمایند. در توضیح به گفته های ولادیمیر پوتین، عضو شورای فدراسیون روسیه واسیلی لیخاچوف می گوید هشدار رئیس جمهوری در این مرحله حساس به این دلیل است که جاسوسان خارجی با استفاده از مسائل اسلامی می خواهند ثبات در قفقاز شمالی را که یکی از بخش های مهم جغرافیایی روسیه است به هم بزنند.
Представляю Северный Кавказ, Республику Ингушетию, и я вижу разного рода центры, которые работают на Ближнем и Среднем Востоке, которые оперируют исламскими ценностями, исламскими терминологиями. Вот там вмешательство я наблюдаю.
Василий Лихачев, хамчунин гуф, яке аздигар хадафхои Путин аз ин ломя, ин аст ки ваз и сиоси و اجتماعی کشور را در چشم مردم معتدل و رو بروشت جلوه بدهد. همزمان رئیس امور اتحاد اروپا در پارلمان استونیا یکی از جمهوری های شوروی سابق در ساحل دریای بالتیک مارک میخلسون میگوید هدف اصلی پوتین از این درخواست از خدمات امنیتی محدودسازی فعالیت ناظران خارجی در انتخابات پرزیدنتی است.
тоже при президентских выборах это невозможно, поскольку действительно это не только три дня, это не только наблюдение за днем выборов самой, а процесс кампании и так далее, это действительно происходит в течение шести недель до выборов, и это уже сейчас в данной ситуации невозможно.
با گفته مارک میخلسون، کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه به ناظران انتخاباتی اجازه داده است که سه روز پیش از شروع انتخابات وارد روسیه شوند، در حالی که برای نظارت از کارزار انتخاباتی یک ماه کم است. در همین حال نماینده رسمی سازمان همکاری و امنیت در اروپا کرتیس بادن اعلام کرده است احتمال دارد سازمان از نظارت با انتخابات پریزیدنتی روسیه صرف نظر نماید. انتخابات پریزیدنتی روسیه با 2 مارس سال روان تعیین شده است و معاون اولی نخست وزیر دمیتری مدودف که همشهر و دوست دانشگاهی پوتین می باشد یکی از نامزدهای بالقوا دانسته می شود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
هشداری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به ماموران امنیتی این کشور برای جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه.
شنونده ارجمند، یادرس میکنیم که در ادامه برنامه اکثری گزارش ها از تاجیکستان هستند. حالا عنوان گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم و بعدی شنیدن یک ترانه و آن گزارش ها میپردازیم.
یک گروه کارشناسان امریکا میگویند به افغانستان خطری ناکام شدن این کشور وجود دارد.
تعدادی از احزاب و سازمان‌های سیاسی تاجیکستان میگویند پارلمان این کشور درد و مشکلات انتخاب کنندگان خود را نادیده میگیرد.
سازمان ملل متحد میگوید برای رفع بحران عمیق انرژی به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
سازمان حامی آزادی سخن ارتیکل 19 از اقدام دولت قزاقستان برای نظارت رسانه‌های اینترنتی ابراز نگرانی کرده است.
و مردزنان تاجیک برای صاحب شدن به رخت بازی‌های المپیک به مسابقه بین المللی به تایلند رفتند. باشنونده ارجمند، گزارش‌های دیگر نیز در برنامه داریم و فرصت که باقی ماند حتما خواهیم شنید، اما حالا ترانه ای که بعدش سپردیم.
کنون کشتنات شیبشی بیرا گشتنات خنده کنون کشتنات دل باغم او خوشتنات از نظرم دور نیست دل باغم او خوشتنات از نظرم دور نیست از نظرم دور نیست جان بالا باوردن آد از نظرم دور نیست گرچه تو دوری زیمن عطر گل در مشام گرچه تو دوری زیمن عطر گل در مشام فکری تو اندر سرم روز و شب و صبح و شام فکری تو اندر سرم روز و شب و صبح و شام روستی نگاه کردنات از نظرم دور نیست روستی نگاه کردنات از نظرم دور نیست شیبشی بیرا گشتنات خنده کنون کشتنات دل باغم او خوشتنات
از نظرم دور نیست.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در یک مطالعاتی که کارشناسان آمریکایی انجام دادند، گفته می شود به علت افزایش خشونت و کاهش حمایت جامعه بین المللی، افغانستان می تواند به یک کشور ناکام و فراموش شده تبدیل شود. در گزارش آمده است به سبب افزایش خشونت های افزاینده طالبان در افغانستان، پیشرفت های 6 ساله جامعه بین المللی به خطر جدی روبرو شده است و اعتماد مردم به آینده افغانستانی ضعیف‌تر گشته است. برای بررسی نکات مهم این گزارش، همکارم از رادیوی افغانستان آزاد هاشمی مهمند را با صحبت خواندم و نخست از او پرسیدم که زمینه های چنین خلاصه ترسناک تحلیلگران آمریکایی را شرح دهد.
در سال 2007 در افغانستان بیش از 240 حمله انتحاری صورت گرفت. شما می‌دانید که افغانستان در سال 2007 باز هم و از بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر تبدیل شد. همینطور در نتیجه جنگ ها بیش از 6500 نفر کشته شد. به این معنی است که کمبود امنیت یا بدتر شدن وضع امنیتی در عین زمان باعث گردید که از کارهای بازسازی هم در کشور جلوگیری شود و در نهایت باعث گردید که مردم هم آهسته آهسته اعتماد خود را بر حکومت و بر دولت افغانستان از دست بدن. همین مسئله است که اینها گفتن که اگر این حالت به این طور دوام بکنه، شاید افغانستان به یک کشور ناکام و به یک جنگ فراموش شده تبدیل شود.
بله، مقامات ایالات متحده در واکنش به این گزارش ها گفتند که افغانستان پس از سرنگون شدن طالبان شاهد رشدی واقعی شده است و ناتو و دیگر سازمان ها در عهد خود برای تامین امنیت در افغانستان و احیای این کشور پایبند هستند، اما خدا نکرده و اون گونه که این کارشناسان گفتند، در صورت ناکام شدن افغانستان، امنیت منطقه و مبارزه با ضد افراطگرایی و تندگرایان چه صدمه خواهد؟
بله، در طول 6 سال گذشته یقینا در افغانستان کارهای هم شده است، بسیار چشمگیر هست کارهایی که شده است، لیکن در سال 2007 نظر به این مطالعه کشورهای کمتر ناتو حاضر میشن که قوای بیشتر به افغانستان بفرستن و یک نوع بیمیلی عمومی مطالعه میشه. اگر افغانستان حقیقتا خدا نخواسته کوشش های ناتو و جامعه جهانی در افغانستان بایم با ناکامی روبرو شوه، در اون صورت خطر ازی برای تمام منطقه خیلی زیاد هست، زیرا در اینجا یک مبارزه بر ضد بنیادگرایی و بر ضد گروه های تندرو در جریان هست و اگر این مبارزه ناکام میشه، در اون صورت شاید امی بحران هم به کشورهای دیگر سرایت بکنه. مخصوصا وضع پاکستان را شما میدانید که همین اکنون هم خیلی بحرانی هست. همینطور شاید افغانستان و این منطقه دوباره به یک مرکز بسیار بزرگ تروریسم تبدیل شود. مسئله دوم که هست، مسئله مواد مخدر هست که شاید به بسیار کشورها باز با آسانی چیز شود. پس این مبارزه هم بخش مبارزه جهانی است که ناتو، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به او متعهد هستند. چیزی که در این مطالعه آمده که آمادگی کشورهای عضو ناتو یا در بعض کشورهای ناتو، این آمادگی آهسته آهسته کم شده میره و این خطرها را در بر داره و اینها بسیار پیشنهادات میکنن که باید این مبارزه جدی‌تر شوه، باید با افغانستان کمک های بیشتر شوه، خصوصا در صاحب بازسازی افغانستان باید کمک ها بیشتر شوه. از این خطرهایی که حتی موجودیت ناتو را با خطر روبرو می‌سازد هم جلوگیری به عمل بیاید.
هاشمی مهمند سردبیر رادیو افغانستان آزاد بود که دایر با یک مطالعات تحلیلگران آمریکایی از وضع افغانستان صحبت می‌کرد. راجع به بعضی از نکات این گزارش با تحلیلگری تاجیک سعدی یوسفی نیز صحبت داشتم که او اوضاع افغانستان را از نزدیک مشاهده می‌کند. سعدی یوسفی نیز می‌گوید کم شدن حمایت جامعه بین‌الملل از افغانستان سببی به چنین حالت افتادن این همسایه کشور تاجیکستان شده است.
ببینید، در آغاز اگر ما به یاد بیاریم، جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان مبلغ‌های بسیار هم هنگفته را پیش بینی کرد و وعده داد که این البته در آغاز بسیار هم امید بخش بود برای مردم افغانستان و همچنان یعنی حرف‌های بسیار جذب کننده در موضوع بازسازی افغانستان زده می شد، ولی با گذشت زمان ما شاهد حال بودیم که اکثریت این مبلغ های هنگفت شاید در یعنی فعالیت های نظامی و امنیت و در این طرف صرف شد و برای آبادانی افغانستان کارهای کمتری صورت گرفت. وقتی که مردم شاهد حالن که یعنی 6 یا 7 سال از تشکیل این حکومت جدید میگذرد و هنوز هم بسیار از وعده ها وعده روی کاغذ باقی میمانند و از سوی دیگر میبینند که بسیار در راستای آبادانی و بازسازی افغانستان کارهای کمتری انجام شده است و از سوی دیگر حرکت های تندگرایی در جنوب قوت میگیرند، اینها با همان قدر میتوانند به باوری و امیدهای مردم لطمه بزنند و انتظارات مردم از آینده خوشی را که حکومت جدید افغانستان به آنها وعده داده بود، این آرمان هاشون به یأس و ناامیدی تبدیل شود.
و آخرین سوال این است که بدتر شدن اوضاع در افغانستان که همسایه تاجیکستان است، به وضع این کشور چه اثرات منفی میتواند بگذارد؟
در صورتی یعنی اگر همان تجربه اتحاد شوروی در افغانستان و یا تجربه قبل از آن تجربه ارتش تاج بریتانیا در عصر گذشته اگر خدای نخواسته در افغانستان بار دیگر تکرار بشود و بار دیگر این حکومت و این قدرت در افغانستان به دست نیروی تندگرا و پرخاشگر مثل طالبان اگر بیاید، این میتواند یک تهدید بسیار جدی نه تنها برای خود افغانستان بلکه به همسایه کشورهای این سرزمین و با ویژه تاجیکستان که مرزی بسیار هم طولانی را دارد میتواند یک خطری جدی بوده باشد. و همچنان طالبان در سابق هم از موضع گیری های تاجیکستان همان گونه که از طریق رسانه ها ما آگاهی داریم خاطرات خوشی نداشتند. تاجیکستان همیشه در سیاست خود ثابت قدم بود، همیشه اعلام مخالفت و ضدیت علیه طالبان میکرد و از جامعه جهانی میخواست که این تهدید نادیده نگیرند بلکه بیاین و این را سرکوب کنند و نگذارند که این خطر نه تنها منطقه بلکه فراتر از آن را تهدید بکند.
سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک راجع به گزارش کارشناسان امریکا دایر به اوضاع افغانستان صحبت میکرد که گفتند خطری به یک کشور ناکام تبدیل یافتنی افغانستان وجود دارد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهرهای پراگ و دوشنبه همراهی میکنیم. سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است در امر جلوگیری از عمیق رفت بحران انرژی و آفات طبیعی در تاجیکستان سهم خود را بگذارد. این موضوع امروز در واخوری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مایکل جونز سروری جدیدی برنامه رشد سازمان ملل متحد در این کشور مورد بررسی قرار گرفت. آقای جونز در برابر سپاریدن اعتبارنامه دبیر کل سازمان ملل متحد به امام علی رحمان همچنین به او وعده داده است که در رشد ساحه کشاورزی و تجارت منطقوی تمام نهادهای این سازمان در منطقه و کشور را جلب خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش فرهاد میلاد که در نشست مطبوعاتی سروری جدیدی برنامه رشد سازمان ملل متحد امروز شرکت داشت.
سازمان ملل متحد آمادگیش را در جلوگیری از بحران احتمالی انرژی و آفات‌های طبیعی در تاجیکستان اظهار داشت. مایکل پاتریک جونز، رئیس دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، بعد از واخوری با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور طی یک نشست مطبوعاتی گفت کمبود انرژی در تاجیکستان هنوز مسئله حل شده نیست و افزود سازمان ملل 20 ژنراتور یا دستگاه تولید برق را به بیمارخانه‌ها تسلیم و روی برنامه‌های بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در دهات کار خواهد کرد. آقای جونز گفت بهار و تابستان امسال تاجیکستان را شاید با آفات طبیعی روبرو سازد.
آمادگی ها از امروز باید شروع شوند. ما یک نقشه را در همدستی با کمیته حالات های اضطراری تاجیکستان در حال آماده کردن هستیم. از بس که در تاجیکستان برف زیاد بارید است، احتمال در ایام بهار رخ دادن سیلخیزی ها و ترمافرایی ها وجود دارد.
این هم در حالی است که قبلا کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان اعلام داشته بود برای جلوگیری از آفات‌های طبیعی آماده نیست و به فناوری‌های جدید دسترسی ندارد. حیب‌الله لطیفوف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت
تکنیکی که حاضر ما در اختیار خود داریم او تکنیکا ما رو قناعت کرده نمیتواند برای که حالتهای فوق‌العاده در مقیاس جمهوری تندنسی افزایش دارند هم حالتهای فوق‌العاده تکنوگنی و هم حالتهای فوق‌العاده طبیعی.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان سال 2007 در سراسر کشور حدود 100 حادثه سیلخیزی، ترمفرای و زلزله رخ داده حدود 30 کشته به جای گذاشتند. حجم خسارات مالی به دولت و مردم 70 میلیون سومانی را تشکیل میکند و منزل بیش از 5700 خانواده تخریب شده است. برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان از سال 1994 به این سو روی پروژه های کاهش فقر، رشد ساحه انرژی، رفع آفات طبیعی، جلوگیری از HIV یا سپید و غیره ها با حکومت تاجیکستان همکاری میکند. در دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان به ما گفتند که خراجات این برنامه ها از حد 100 میلیون دلار کیها عبور کرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده سازمان ملل متحد به تاجیکستان در امر جلوگیری از عمیق‌رفت بحران انرژی و آفات‌های احتمالی طبیعی در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، گزارش بعدی برنامه هم با بحران انرژی در تاجیکستان ارتباط می‌گیرد و همچنین به فعالیت پارلمان در راه مساعدت بر رفع بحران. برخی از احزاب و سازمان‌های تاجیکستان می‌گویند که پارلمان این کشور در مورد حل مشکل مردم و تلاش برای اجرای قانون‌های قبول کرده خود سعی نمی‌کند و نسبت به سرنوشت انتخاب کنندگان خود بی‌پروا هستند. اما شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، گفته است که درخواست‌های نماینده‌های مردمی در مورد مشکل کمبود برق و گاز و آب به حکومت تاجیکستان هیچ تأثیری نبخشیده است. موضوع صلاحیت پارلمان در مقایسه با پارلمان‌های کشورهای دیگر را همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مردمی در پارلمان به بررسی گرفته است.
به صلاحیتی مجلس نمایندگان در بررسی مسائل داغ و مشکل عمده مردم، به خصوص کمبود برق و آب و گاز در سرمای شدید زمستان، برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان را نگران کرده است. برای مثال شادیش عبدالله، نماینده مردمی در پارلمان، گفت که درخواست و یا ادعاهای نمایندگان مردمی در پارلمان در رابطه با وضع سنگین مردم در طول سرمای شدید از ناکافی بودن برق و گاز به حکومت تاجیکستان هیچ تأثیر نداشته است. شادیش عبدالله با تأسف گفت که پارلمان حق ندارد مقامات دولت را برای اجرا نکردن قانون و توضیح واقعیت کار به پارلمان فراخواند.
فایده برای بهبود برق رسانی با از طریق رادیو هم مراجعه کرده بودیم، همچون وکیل پیشنهادهای خود از جمله برام کرده بوده با برق تاجیک دادیم، از وکیل های دیگر هم کرده بودن علایده، لیکن در مجموع همین وزارت ها پیش مجلس نمایندگان اینا اصابت دینده نیستن. متاسفانه پیشتر بودن.
طاهر عبدالجبار، کارشناس منطقه و نماینده سابق پارلمان تاجیکستان، گفت که در گذشته فعالیت دولت تحت نظارت پارلمان بود و پارلمان حق داشت وزیر و نخست وزیر را به اجلاس پارلمان فراخواند تا انتخاب کنندگان بدانند که دلیل ناکامی ها و مشکل در چیست. به اعتقاد طاهر عبدالجبار، پارلمان ارگان تهیه و صادر کننده قانون است، دولت ارگان اجرا کننده قانون و در سایر کشورها پارلمان فعالیت دولت را بررسی و کنترل میکند جز تاجیکستان.
متاسفانه یک سلسله ناقصی ها در خود قانون اساسی جای دارد، یعنی صلاحیت پارلمان خیلی محدود کرده شده. این یک مشکل است و مشکل دیگر این است که اهل پارلمان اونا دستنگر و تابعی حکومت هستند.
موضوع صلاحیت پارلمان یا مجلس نمایندگان تاجیکستان را در مقایسه با صلاحیت پارلمان دیگر کشورها در گفتگو با پروفسور شاکرجان حکیموف، رئیس کافدرای حقوق و روابط بین المللی در دانشگاه تاجیکستان در میان گذاشتم. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
مثلا در بریتانیا کبیر، با وجود آنکه شکل دولتش مونارخی محدود است، پارلمان در نظام حاکمیت تاثیر مؤثر دارد. از این خاطر در این گونه کشورها نظارت پارلمانی جاری شده است. پارلمانت روسیه، یعنی دوم دولتیش که از 4 حزب عبارت است، اونها با طلب وکیلان پارلمان این کشور وزیر ساحه مربوطه آمده حسابات میدهد. لیکن اگر یکان حادثه فوق‌العاده روی دهد، اونها البته کوشش می‌نمایند که یک قرار مربوطه قبول کنند.
از پروفسور حکیموف پرسیدم در صورتی که صلاحیت پارلمان در رابطه با کنترل فعالیت دولت محدود شده است، آیا نماینده مردم حق دارد مسائلی را برای بررسی در پارلمان پیشنهاد کند و یا این مشکل را در گفتگو با رسانه‌های خبری منظور مردم کند تا این مشکل به گوش حکومت برسد؟ شاکر جان حکیموف در پاسخ به این سوال گفت:
طبق دستور مجلس، هم نمایندگان مجلس عالی و هم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی حق تشکیل مذاکره پارلمانی را دارد. یعنی وی میتواند که جریان تطبیق قانون یا خود ماهیت لایحه قانونی که وی میخواهد که منبعد قبول شود به محاکمه پیشنهاد نماید و در این محاکمه می توانند که هم نمایندگان نهادهای مختلف جامعه شهروندی، مطبوعات دوره واسطه دیگری اخبار عامه و متخصصان ساحه اشتراک کنند. در این خصوص مانعی نیست، ولی چون وکیلان ما اولین که تشبث کارنی و گذشته از این که اون اصلا یک حزبه هستند، اراده مستحکم ندارند که به همین گونه عملهایی که از قانونگذاری برمی آید دست زنند.
با اعتقاد شاکرجان حکیمو، با این صلاحیتی که پارلمان تاجیکستان با عنوان یک ارگان قانون برار در اختیار دارد، نمیتواند در سیاست دولت و اجرای قانون تأثیر داشته باشد. با اعتقاد وی، تاجیکستان به قانون اساسی جدید نیاز دارد تا صلاحیت پارلمان و نماینده مردمی را محدود نکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ابراز نظرها در رابطه با فعالیت پارلمان تاجیکستان و تاثیر آن به فعالیت های حکومت این کشور.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
سازمان آرتیکل 19 که قرارگاهش در بریتانیا است، از دولت قزاقستان خواست تا از مداخله به فعالیت رسانه‌های اینترنتی دست بردارد و بگذارد تا مردم افکار و اندیشه‌های خود را در این رسانه‌ها آزادانه ابراز کنند. این بیانیه آرتیکل 19 بعد از آن نشر شد که حکومت قزاقستان دسترسی به چندی از رسانه‌های اینترنتی را محدود کرد. از شهر الماتا خبرنگاری رادیوی آزادی نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
بیانیه سازمان بین‌المللی حفظ آزادی بیان آرتیکل 19 را درباره آنکه در قزاقستان فعالیت چندین سامانه‌های مستقل کشور متوقف کرده شدند و این عمل خلاف معیارهای بین‌المللی و حقوق‌های انسان در مورد آزادانه به دست آوردن اطلاع است، تمره کلیه و رئیس صندوق عدل سوئز و یا آزادی بیان کاملا درست و به موارد می‌شمارد. به گفته خانم کلیوه، این عمل هنوز از نیمه های سال گذشته شروع شده بود و سبب چنین برخورد نشر صحبت های مخفی تلفنی راحت علیف، داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان است، و بعد آن بعضی سامانه های مستقل از جمله کوبکزه، زونکزه، اینکار اینفو و کمپرامت کزه در قزاقستان متوقف کرده شدند و آنها در حدود کشور باز نمی شدند. بعد این واقعه یر محمد ارتیسبایف وزیر فرهنگ قزاقستان با صاحبان چند سامانه ملاقات انجام داد و طور خانم کلیه و ابراز می‌دارد در نتیجه به چنین مصالحه رسیدند که این سامانه ها چنین مطلب ها یعنی صحبت های تلفنی منصبداران کشور را درج نخواهند کرد. خانم کلیه و در رابطه هم چنین افزود: رئیس صندوق عدل سوئز اظهار کرد که سامانه مستقل زانه کزه به این مصالحه راضی شد و در حال باز کردن این سامانه در حدود کشور امکان پذیر گردید، ولی سامانه های دیگر مثل اینکار اینفو، کوب و گیا کزه به چنین معامله راضی نشدند و در نتیجه این سامانه ها تا امروز در قزاقستان باز نمی کردند. اندری سویریدوف، کارمند بخش بین‌المللی حقوق انسان در قزاقستان که همزمان شارح رادیوی اینکار اینفوس میگوید، چندین ماه به این طرف سامانه رادیوی آنها محدود کرده شده است و البته وی راه‌های دیگری باز کردن این سامانه و سامانه‌های دیگر را می‌داند، ولی این کار به خواننده و شنونده عادی این سامانه‌ها در قزاقستان مشکل است. به گفته آقای سویریدوف، متوقف کردن فعالیت سامانه‌ها در قلمرو کشور البته این کار دست حاکمیت قزاقستان است. کارمند بخش بین‌المللی حفظ حقوق انسان در قزاقستان میگوید از جانب قزاق تلکوم متوقف کردن سامانه ها با هدایت خدمات مخصوص و یا دستگاه اداره ریاست جمهور صورت گرفته است، زیرا این محدود کنی فعالیت سامانه ها زمان آغاز گرده است که در سامانه های این کار و کوب مطلب های راحت علیف و ثبت های منصبداران در موضوع راحت گید به تب رسیدند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
درخواستی سازمان حامی آزادی مطبوعات در آرتیکل 19 از دولت قزاقستان، واقعا این سازمان سال گذشته از حکومت تاجیکستان هم خواسته بود تا شرایط را برای فعالیت آزادی خبرنگاران تاجیک فراهم سازد تا که آنها توانند به ترس و هراس و به خود سانسوری گزارش نویسند و یا از مشکلات جامعه تاجیکستان آشکارا حرف زنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. و حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره نتایج به دست آورده ورزشگران تاجیک در سابقه انتخابی المپی اید به بوکس در تایلند گزارش می دهد.
سه ورزشگری تاجیک شیرعلی دوستیف، انور یونوسف و جهان قربانوف به دوره نیمه نهایی نخستین مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته بوکس که در پایتخت تایلند شهر بانکوک جریان دارد راه یافتند. نخست شیرعلی دوستیف در رقابت ها در وزن زیر 48 کیلوگرم بر نماینده سوریه اوده امجد از روی امتیاز پیروز گردیده به نیم فینال برآمد. مشتنی دیگری تاجیک انور یونوسف در وزن 51 کیلوگرم با فرقی بیشتری امتیاز لوفسان سیرین زورگیت باتگ را از مغولستان شکست داد و صاحب راحت به دوره نیمه نهایی گردید. جهان قربانوف در وزن زیر 81 کیلوگرم سونگ خک سونگ را از کره جنوبی در راوند سوم با نکاوت فرستاد و برای دریافت راحت المپی یک قدم پیش گذاشت. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
ورزشگرانی که در بانکوک اشتراک کرده ایستادند برای گرفتن راحت به بازی‌های المپی، همه نتیجه گیری یعنی راحت گرفتن یا نگرفتن در سنه یکم فوریه علاقه معین می‌گردد.
مشتزن‌هایی که در این مسابقه انتخابی به فینال می‌برایند صاحب راحت‌ها به المپیاد پکین می‌شوند. بدین ترتیب در سابقه نیمه نهایی روز یکم فوریه شیرعلی دوستیف با بیرجان زاکیروف از قزاقستان، انور یونوسف با پاک جونگ چول از کره شمالی و جهان قربانوف با چنگیز بربشف از قرغیزستان رقابت خواهند کرد. ولی مشتزن‌های دیگری تاجیک امامعلی ملایف در وزن 154 کیلو، امید میرزاعلیف در وزن 164 کیلو، جسور قربانوف در وزن 175 کیلو، شیرعلی محمد علیف در وزن تا 69 کیلو و رستم عزیزف در وزن تا 91 کیلو از ادامه مبارزه برای راحت های المپی محروم گردیدند. دو نفری دیگر آرایک آیرابیتیان در وزن تا 57 کیلو و معروف جان فیض‌اللهیف در وزن تا 60 کیلو به علت بد شدن سلامتیشان به مسابقه انتخابی المپی راه داده نشدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، مجله شانگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. از آنکه تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
و یادرس می شویم که برنامه های صبحگاهی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. خدا نگهبان شما.
از برگ گلهای سفید، از سبزی باغ امید، الهی عشق مریم و به خاطر من آفرید. با هیجان و التهاب، با زردی طلای ناب، عکس قشنگ مریم و خدا برای من کشید. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی با
صدای پاش میاد آهسته و یواش میاد به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد مریم صدای پاش میاد آهسته و یواش میاد به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد مریم گل ناز منه قنچه ی گل باز منه ترانه ساز زندگی برای آواز منه مریم گل ناز منه قنچه ی گل باز منه ترانه ساز زندگی برای آواز منه